وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به محضرتون عرض شد که یکی از چیزهایی که به روزه ما اشکال وارد میکنه و موجب ابطال روزه هست این است که انسان در شب ماه مبارک رمضان جنوب باشه و غسل نکنه و جنوب وارد روز ماه مبارک رمضان بشه. در ذهن شریفتون هم هست که سه قسمش کردیم، عرض کردیم: یک، ماه مبارک رمضان، دو، قضای ماه مبارک رمضان، سه، سایر روزه ها. گفتیم در روزه ماه مبارک رمضان اگر انسان عمدن وارد روز بشه در حالی که جنوب هست، منظور از روز همون اذان صبح دیگه، یعنی اذان صبح عمدن جنوب باشه، روزش باطله. سهوًا اگر باشه اشکال نداره. دوم گفتیم در روزه قضای ماه مبارک رمضان چه عمدن چه سهوًا جنوب وارد روز بشه، اون روز روزه باطله. سوم گفتیم بقیه روزهای روزها، گفتیم چه عمدن چه سهوًا جنوب وارد روز ماه رمضان بشه اشکالی نداره. حالا در یک جمله عرض میکنم اون چه که راجع به جنابت گفتیم عین همون راجع به غسل حیض و غسل استحاضه و غسل نفاس در مورد خانم ها هم هست. اگر خانمی حیض هست، حیض بوده، پاک شده اما غسلشو نکرده، یا فرزندی خدا بهش داده نفاس بوده، نفسا بوده و پاک شده، واجب قبل از اذان صبح غسل کنه در ماه رمضان، به همون ترتیبی که گفتیم در ماه رمضان عمدن نباید وارد روز بشه، در قضای رمضان عمدن و سهوًا نباید وارد روز بشه، و در غیر قضا و ماه رمضان هم عمدن و سهوًا وارد روز بشه جنوب بدون غسل اشکالی نداره. خب یه مسئله دیگه مهمی هم اینجا بگیم و عرضمون در اینجا تمام کنیم. حالا اگر فرصت برای غسل نیست، یکی دو دقیقه مونده به ما به اذان صبح و این جنوبه یا این خانم میخواد غسل کنه برای نفاسش، برای حیضش، میفرماین باید تیمم کنه، خاک پاکی، سنگ پاکی، شن پاکی پیدا کنه و تیمم کنه. گاهی بعضیا روشون نمیشه، به خصوص نوجوانها تو خانه جنوب شده روش نمیشه که غسل کنه. البته این وظیفه پدر و مادره که مسئله غسل و مسائل شرعی رو اونقدر راحت بگن که بچه ها در این مسائل خجالت نکشن. حالا من الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم که گاهی جوانهای ما در این جهت گرفتار میشن، این وظیفه شونه که بگن پدر و مادر. اما اگر جوانی هم گرفتار شد باید خجالت نکشه. حالا خجالت کشی نمیخواد بره غسل کنه، عرض کردم باید بره غسل کنه، معصیت کرده، اما برای اینکه روزش باطل نشه باید نزدیک اذان که شد یکی دو سه دقیقه به اذان مونده دیگه، چون فرصت برای غسل نیست غسلش ازش برداشته میشه، باید تیمم کنه. تیمم کنه، با تیمم وارد روز ماه رمضان بشه، روزش صحیحه، برای نمازش میره غسل میکنه. انشاءالله خداوند متعال اعمال ناقابل ما را به کرم خودش به بهترین وجه قبول بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا من له العزة والجمال، یا من له القدرة والكمال، یا من له الملك والجلال. رسیدیم به این جمله: ای خدایی که برای اوس ملک و سلطنت و پادشاهی عالم، که توضیحش گذشت، گفتیم هر کسی غیر از خدا مدعی این مقام بشه باطل گفته و بیجا گفته و حرف بیمعناست. سلطنت و سلطان و ملک و پادشاه و قدرت تصرف در عالم جز شایسته حق تعالی نیست. بسیار خوب. اما جمله دومش که امروز بخوام بگیم، یا من له الملک والجلال، بسیار مهمه، ولیکن و مشکل. من در این دو سه دقیقه میخوام دو سه نکته رو راجع به این نام مبارک خدمت شما عرض کنم، دقیقا به ذهن بسپرید. یک، ما هر چه راجع به صفات خدای متعال صحبت کردیم، ده ها صفت رو میگیم برای خدای متعال: قادر است، عالم است، مرید است، حی است، چی و چی و چی. همه اینها، این صفات با ذات خدای متعال یکی است، برخلاف صفات بنده و شما. ما و شما که به دنیا آمدیم علمی نداشتیم، هیچ علم نداشتیم، کم کم علم به ما اضافه شد، پس علم غیر از ماست، به ما اضافه شد. قدرت نداشتیم، کم کم قوی شدیم و قدرت پیدا کردیم، قدرت به ما اضافه شد، پس قدرت غیر از خود ماست. سفیدی و سیاهی، چاقی و لاغری، امثال این صفات همش غیر از وجود ماست، به ما اضافه میشه. در خدای متعال اینجور نیست، صفاتش عین ذاتشه. یعنی چه؟ یعنی اگر میگید عالم، میگید قادر، میگید حی، میگید مرید، اینا همش در جلو چشم شما چند تاست، و الا اینا همش اشاره به یک حقیقته. علم خدا عین قدرت خداست، قدرت خدا عین اراده خداست، اراده خدا عین حیات خداست. اینا همش به نحو مطلق اشاره به یک جمال جمیله. ما نمیتونیم درست بیان کنیم، اسماء مختلف براش گذاشتیم، هر کدومش اشاره به یک جهت. اما این تعدد در الفاظ، نه در مصدا، در معنا یکی بیش نیست. وحده وحده وحده. نکته دوم، برای قابل فهم شدن ما صفات خدا رو دو دسته میکنن، میگن یکی صفات ثبوتیه خدا، یکی صفات سلبیه خدا. یعنی چه؟ صفات ثبوتیه خدا اون صفاتی است که ما برای خدا وجود و کمالی رو اثبات میکنیم، میگیم خدا قدرت دارد، علم دارد، اراده دارد، حیات دارد. اینا صفات سلبیه اونیست که یک چیز رو از خدا نفی میکنیم، میگیم خدا جسم ندارد، خدا مکان ندارد، خدا همسر ندارد، خدا فرزند ندارد، خدا شریک ندارد. اینه که ندارد هست نقصی رو از او برطرف میکنیم، اینا میگن صفات سلبیه. اسم دیگری که میگذارن به اون قسم اول میگن صفات جمالیه خدا، به این قسم دوم میگن صفات جلالیه خدا. حالا به این دعا دقت کنید: یا من له الملک والجلال. ای خدایی که برای او ملک و قدرت از آن اوست، جلال هم از آن اوست، منزه بودن از نقص مخصوص او. به خودمون نگاه کنید، علم ما همراه با هزارها جهله، اینو میدونیم، هزار و یک چیز دیگر هم نمیدونیم. قدرت ما همراه با هزار نقصه، اینو میتونیم، هزار و یک چیز دیگر هم نمیتونیم. همه چیزها، همه وجودها در عالم محدود و همراه با نقصه. اون چیزی که هیچ نقصی در او نیست، ذات مقدس حق تعالی است. یا من له الملک والجلال. جلال پس معناش چی شد؟ یعنی منزه بودن از نقص و محدودیت مخصوص ذات مقدس حق تعالی است. این که میگیم جل جلاله همینو میخوام بگیم. خدمت شما اصلا یه نکته دیگه هم بگم، عرضم رو تمام کنم. در میان ادیان مختلف متاسفانه در این جلال خیلی ها گیر دارن. مسیحی ها گرفتار اینن که میگن اب و ابن و روح القدس، برای خدا فرزند قائل میشن. یهودی ها میگن عزیر ابن الله. اونا هم در عهد قدیم برای خدا جسمانیت تصور میکنن که الان نمیخوام توضیح بدیم. توی مسلمان ها هم با کمال تأثر و تأثف یک فرقه هستن که از همه بیشتر در اینجا اشکال درشون هست و ایراد و اشکال بهشون وارده. متاسفانه اونا از همه پر ادعاترن، همه را تکفیر میکنن و اون فرقه وهابیت هست. فرقه وهابیت توی بحث جلال خدا خیلی گیر داره. یک، اینها مدعیان خدای متعال دیده می شود در قیامت با همین چشم، در حالی که می فهمیم که این چشم مخصوص دیدن جسمه، غیر جسم که با این چشم دیده نمی شه. دو، اون رئیس بزرگشون ابن تیمیه که خدا محشورش کنه با همونهی که دوست داشته، بالای منبر بود، ازش پرسیدن که کیف نزول ربک، نزول پروردگار یعنی چه؟ خدا نازل می شود. فوراً از منبر آمد پایین، گفت همینطور که من پله پله آمدم پایین، خدا هم همینجور می آمد. برای خدا دست قائلن، برای خدا پا قائلن. خودم با همین دو تا گوشم از علماشون شنیدم، غیر از روایاتی که نقل میکنن، توضیحاتی که میدن، میگن روایت نقل میکنن، در کتب صحیحشون هم هست، بهشم معتقدن، نقل میکنن که خدای متعال کفار رو توی جهنم میریزه، جهنم میگه هل من مزید، اضافه باز میریزه میگه هل من مزید، آخرش خدای متعال یضع رجله فی جهنم، خدا پاشو میگذاره تو جهنم، جهنم میگه دیگه بس شد. خدایی که دست داره، پا داره، دیده میشه، پایین میاد، بالا میره و از این بدتر و از این بدتر در بقیع شریف ازشون شنیدم و بعدم از دیگرانشون هم پرسیدم همین معتقدن. گفتم خدا کجاست؟ گفت در آسمان. گفتم اگه در زمین نیست؟ گفتم خدا در آسمان. این تعیین جا و مکان برای خدای متعاله. عرض من تمام. یا من له الملک والجلال. ما خدا رو در خانه پیامبر و علی شناختیم، ما در خانه اهل بیت شناختیم، فهمیدیم خدایی که ما عبادت میکنیم مکان نداره، زمین و آسمان و همه جا برای او یکسانه، جسم نیست که با چشم دیده بشود. روز متعلق به امیر المؤمنین پاشد جلو امیر المؤمنین اون خارجی از خوارج، گفت یا علی هل رأیت ربک، پروردگارت رو دیدی؟ فرمود لا اعبد، مضمون قریب بین مضمون نقل شده، لا اعبد ربا لم اره، خدایی که نبینم من عبادت نمی کنم. خب با همین چشمات؟ فرمود نه، با این چشمها خدا نمی شود، با چشم دل خدا را دیدم. خدایا توفیق فهم معارفت را، شناخت خودت را بیش از پیش به ما عنایت بفرما. با فهم و شناخت ذات مقدس خودت به ما توفیق بندگی چنان که شایسته است عنایت بفرما. خدایا این شبهای باقی مونده ماه مبارک رمضان، اگر شب قدر را در این شبها مقدر کرده ای، توفیق درک اون را به بهترین حال و به بهترین وجه به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین از فضل و کرمت عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.